امریکا با فردای ایران.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام و با آرزوی قبولی طاعات شما به درگاه حضرت حق دعوت میکنم به این بخش از خبرها از رادیو سلامت توجه بفرمایید. کاهش 60% عفونت‌های تنفسی نسبت به آبان و آذر. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته عفونت‌های تنفسی در مقایسه با ماه‌های آبان و آذر بیش از 60% کاهش یافته. دکتر علیرضا رئیسی درباره احتمال بروز پیک جدید بیماری‌های تنفسی هم گفته الگوی بیماری‌های تنفسی مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با پیک خفیف عفونت‌های تنفسی در فروردین مواجه می‌شیم. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه علائم حساسیت بیشتری میزان علائم تنفسی در فصل بهار هستند اضافه کرد حساسیت‌ها با آغاز فصل بهار افزایش می‌یابد. سودجویانی که آب مقطر را جایگزین داروهای ضد سرطان کرده بودند در دام پلیس گرفتار شدند. معاون پلیس اقتصادی فرماندهی انتظامی استان تهران گفت در بازرسی از یک کارگاه زیرزمینی در شیراز مشخص شد متخلفان انواع داروهای ضد سرطان را با استفاده از نشانهای اصلی جعل و روانه بازار می کردند.
آب مقطر به جای داروهای سرطانی. اکبری رئیس مبارزه با قاچاق داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
کلا بیشتر اینا مونوکلونال آنتی بادی هستن، برای انواع سرطان‌ها استفاده میشن، حالا سرطان خون یا مثلا لنفوبلاستی، اینا کلا استفاده میشن و متاسفانه اینا به صورت بحثاست تیاری میشده.
افراد سودجو در شیراز آب مقطر را درون شیشه‌های ویژه داروهای کمیاب ضد سرطانی میریختند و به بیماران میفروختند. سرهنگ خرم معاون پلیس اقتصادی فرمانده انتظامی فارس:
از 0 تا 100 تولید دارو رو از اندازه‌گیری آب مقطر، ریختن آب مقطر داخل اون ظرفی که باید باشه، در ادامه لیبل، در ادامه اون هالوگرامی که باید بزنن و دستگاه‌های مدرنی هم که دارن و از اینا تک تک استفاده کردن.
سرهنگ آزادی معاون عملیات پلیس اقتصادی فارس:
آب مقطره هست که از قبل آماده شده، شیشه ها هم لیبل میزنن، بعد میان اینجا سره هم که آماده میکنن، آب مقطر وارد شیشه میکنن، بعد پرس میکنن.
بعد اینکه برچسبه و این لیبل میاد روی این آب مقطر به اسم داروی ضد سرطان خون وارد بازار میشه.
در این کارگاه زیرزمینی حتی جعبه داروها و هولوگرام هم به صورت تقلبی تولید میکردن. سرهنگ آزادی معاون عملیات پلیس اقتصادی فارس:
کارتونا و جعبه هایی که داروها داخلش قرار میگیره به صورت جعلی خودشون اینجا تهیه میکنن.
لیبل های تقلبی رو بر اساس نام داروها روی اون داروهای تقلبی نصب میکردن.
این داروها با توجه به اینکه کمیاب و وارداتی هستند با قیمتی گزاف هم به فروش میرسیدن.
قیمتهای گزاف 10-15 برابر توی بازار به فروش میرسونن اینا.
داروهای تقلبی با لیبلهای خارجی نه تنها در فارس که در دیگر استانهای کشور هم به صورت گسترده توزیع میشده. سرهنگ خرم معاون پلیس اقتصادی فرمانده انتظامی فارس:
کشورهای خارجی مثل ترکیه و کشورهای دیگه میاد اینجا تقلبی رو تهیه میکنن و پس از اون به واسطه حالا هر گونه بسته‌های پستی برای محلهای و استانهای همجوار ارسال میکنن.
با تلاش ماموران فرمانده انتظامی انبار این داروها هم کشف و یک نفر هم دستگیر شد.
من فقط شبان نگهبانی میکنم، بس خلاص. روزا میام میخوابم.
چند نفر میومدن اینجا کار میکردن؟
فقط ما یک نفر میبینم.
یک نفر.
تا حالا که تا اینجا اومدم تو یک نفر دیدم.
حالا با کشف این کارگاه‌های بزرگ داروهای تقلبی ضد سرطان، کارهای اطلاعاتی برای شناسایی دیگر کارگاه‌ها هم در دستور کار پلیس قرار گرفته.
صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و اینکه پژوهشگران موفق شدن با کمک نانوذرات فناوری جدیدی را توسعه دهند که دستگاه منی را برای مقابله با سرطان پانکراس آماده می‌کند. این یافته که جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا سیستم ایمنی کبد را به گونه‌ای باز برنامه‌ریزی می‌کند که بتواند به سلول‌های سرطانی پانکراس حمله کند. این نانوذرات رشد سرطان پانکراس را در کبد مهار و از ایجاد تومورهای جدید جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، آنها سلول‌های حافظه ایمنی را فعال می‌کند که می‌تواند به پیشگیری از بازگشت سرطان کمک کند. از آن زور 12:13 روز بخیر، خدا نگهدار.
پدر و مادر عزیز، با توضیح و تفهیم سنت‌های زیبای آیینی برای فرزندانمان می توانیم چهارشنبه سوری ایمن در کنار افراد خانواده داشته باشیم. یک لحظه بی احتیاطی می تواند یک عمر پشیمانی را به دنبال داشته باشد. یادمان باشد شادی یک عمر را با لذت یک لحظه معاوضه نکنیم.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت. در این ساعت شنونده برنامه با من بگو هستید. این برنامه تا ساعت 10:45 دقیقه ادامه داره.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونیم محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنیم.
با من بگو.
لحظاتی در زندگی همه ما هست که نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، نمیتونیم احساساتمون رو تبدیل به کلام کنیم و قطعاً در اون لحظات یا وابستگی و دلبستگی رو تجربه میکنیم و یا کسی رو از دست دادیم و چشترا که روزهای بی کلام ما در حس کردن نهایت عشق و نهایت غمه، نهایت دلبسته شدن و نهایت از دست دادن. اگر در این لحظات قرار گرفتید، تلاش نکنید اون رو تبدیل به کلمات کنید. اشکای ما خودشون کلامی شاعرانند. به اشکامون اعتماد کنیم، اشکایی که از سر پذیرش باشن نه از درماندگی و مقاومت، که ما رو به دنیای دیگه میبرن، دنیای درونمون، دنیایی که قراره با قلبمون خلوت کنیم، دنیایی که احتمالاً مدت‌ها بود از اون بی‌خبر بودیم. به محض ورود به اون دنیا متوجه معنای اتفاقات خواهیم شد. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوست، روایتی از اون چی که در طول زندگی تجربه و احساس میکنیم. امروز و در این اتاق درمان میخواییم در مورد یکی دیگه از طرحواره ها و نشونه هاش صحبت کنیم، طرحواره تنبیه. این طرحواره رو بهتر بشناسیم، بدونیم این ذهنیت و طرحواره چه نشونه هایی داره و چرا به وجود میاد و هر اونچه که کمک میکنه این ذهنیت رو بهتر بشناسیم. موضوع این برنامه طرحواره تنبیه و کارشناسی این برنامه سرکار خانم دکتر زینت و ساداتی میرغفوریان، مشاور و روان درمانگر. اگه شما یا عزیزانتون پرسشی در خصوص موضوع این برنامه دارید، میتونید سوالای خودتون رو از کارشناس برنامه همینک بپرسید. راه های ارتباطی برنامه‌مون شماره تلفن 22-65-2876 و شماره پیامک 30102. با من بگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما شنونده های خوب برنامه با من بگو. امروز شنبه 25 اسفند ماه 1403 در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه. من زینت و سادات میرغفوریان هستم، دکترای تخصصی روانشناسی دارم و امروز و در این اتاق به عنوان روان درمانگر و مشاور در برنامه با من بگو به همراه خانم ملیحه کاظمی عزیز، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراهیم. هدف ما از این برنامه و حضور در یک اتاق درمان، کمک به شما مخاطب عزیز برای اینکه با روال اتاق درمان در حوزه روان آشنا بشید و همینطور بدونید که درمان واقعا با تغییر روایت ذهن ما اتفاق میفته. شاید این اتاق درمان امروز هم تلنگری باشه برای شما برای یک آغاز دوباره. امروز در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجوی دیگه با هم حرف میزنیم و خواهشم از شما اینه که اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شماست، شما هم از همین الان و در طول برنامه با راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید. سوالاتتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 2265-2876 با ما در میون بگذارید و از بنده بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. سلام و درود، خوش آمدید. خودتون رو برای ما معرفی میکنید؟
سلام خانم دکتر، خسته نباشین. من
باشین.
مرادی هستم، رضا مرادی، 26 سالمه، در خدمتون هستم.
ممنون آقا رضا. آقای مرادی عزیز، به من میگید که فرزند چندم هستید، چی خوندید، چی کار میکنید و چی شد که امروز اومدید در این اتاق درمان؟
بله خواهش میکنم، من فرزند دوم خانواده هستم.
از چند فرزند؟
از دو فرزند.
خب
رشتم هم معماریه، کلن کار معماری رو انجام میدم.
بسیار خوب.
بله،
چی شد که امروز به این اتاق درمان اومدید آقای مرادی؟
واقعیتش خانم دکتر چند وقتی اصلا حس و حالم خوب نیست دیگه، اصلا امروزم به اصرار همسرم اومدم پیش شما. وقتی به گذشته فکر میکنم احساس میکنم که مدام در حال تنبیه خودم هستم، این خیلی اذیتم میکنه دیگه. همسرم گفت که یا خودتو درست میکنی یا اصلا خونه راحت نمیده.
ای بابا، اوضاع خراب شد.
خیلی اوضاع خراب.
چند وقت متأهلین آقای مرادی؟
واقعیتش من الان 3 سالی است که متأهلم.
خیلی خوب. ببینید، این موضوع که داری بهش اشاره میکنی، احساسی که داری تجربه میکنی، افکاری که درگیرش هستی، قاعدتا آزاردهنده است، به قدری که حتی همسرتون هم از شما خواسته که مراجعه کنید برای درمان. چجوری خودت رو تنبیه میکنی آقا رضا؟ اصلا در مورد این طرحواره منفی تنبیهگرایی، آدم هایی که به قول شما مخصوصا وقتی به گذشته فکر میکنن شروع میکنن به گفتگو با خودشون یا حتی در لحظه حال، به من میگی اصلا در مورد طرحواره تنبیهگرایی چی میدونی؟
راستش خیلی کم راجبش میدونم، اما مشکلی که خودم باش حالا درگیر هستم و حالا خیلی وقتم از که این اتفاق داره میافته توی زندگیم، خیلی اذیتم کرده به خصوص توی محیط کار توی زندگیم، اینه که من مدام سعی میکنم همه چیز رو طبق قاعده و استاندارد کامل و بی نقص پیش ببرم و خب اگه اون اتفاقی که میخوام توی ذهنم نیفته، توی واقعیت نیفته، شروع میکنم به تنبیه خودم، چون حالا همیشه فکر میکنم که باید کامل باشم و هیچ اشتباهی در واقع مرتکب نشم. این مشکلیه که من باش درگیرم.
خیلی ممنون، خیلی مرسی از توضیح کاملتون. آقای مرادی، من یه جنبندی میکنم تا اینجای صحبت همون، ببینم شنونده هامون هم دقیقا درگیر ماجرای شما هستن. ببینید، طرحواره تنبیهگرایی یعنی من نباید اشتباه کنم.
درست.
تو هم نباید اشتباه کنی، ما هم نباید اشتباه کنیم، اصلا هیچ کس نباید خطایی کنه. بله. این ذهنیت رو شما داری؟
بله.
خیلی
کاملا.
خوب. گام دوم تنبیهگرایی اینه که من اگه اشتباه کردم، تو اگه اشتباه کردی، هر کسی اگر اشتباه کرد سزاوار تنبیه شدنه. البته درست. شکل‌های متفاوتی برای تنبیه داریم، یکی با سکوتش خودش و دیگران رو تنبیه میکنه، یکی با قهر، یکی با داد و بیداد، یکی رفتاری طرف مقابلش رو محروم میکنه، یکی کلامی ممکنه او رو. پس خلاصه وقتی من طرفدارای تنبیه دارم، ذهنم درگیر دو باوره: یک، خطا نکردن، دو، اگر خطا کنی باید تنبیه بشی. داستان از اینجا شروع میشه که من دوست دارم ببینم آیا شما با خودت یا با همسرت یا در محیط کار درگیر این داستان هستی یا نه. زمانی که کوچکترین اشتباهی کنی، آیا در مورد اون اشتباه هی با خودت فکر میکنی؟
بله، کاملا.
بعد هی تلاش میکنی که یا عذرخواهی کنی، یا جبران کنی، یا خود سرزنشگری کنی؟
دقیقاً.
خیلی ممنونم. خب این احساسات، این افکار، این رفتارها قاعدتاً برای آقای مرادی و همه شنونده‌های ما که تا همین چند دقیقه ابتدای این برنامه دارن با ما مرور میکنن، این که من باور و اعتقادم بر اینه که هیچ کس، نه خودم نه دیگران، نباید خطا کنیم و وقتی خطای کنیم سزاوار تنبیه شدن هستیم، برای خودمون به عنوان خود تنبیهگر و زمانی که دیگران رو تنبیه میکنیم طاقت فرساست. آقای مرادی عزیز، من از بطن صحبتات متوجه چند تا جمله شدم که باز میخوایم با همدیگه این رو مرور کنیم تا شنونده هامونم بتونن مچ طرحوارشون رو بگیرن. من همیشه میگم ما باید مچ خودمون رو بتونیم بگیریم. گفتی تلاش میکنم که پرفکت باشم، عالی باشم، طبقه قاعده و قانونی عمل کنم، درسته؟
بله کاملا.
در مورد کمالگرایی و ایدالگرایی شنیدی؟
بله.
به نظر خودت آدم ایدالگرایی هم هستی؟
بله کاملا.
پس یکی دیگر چیزهایی که در تنبیه کردن خودمون واقعا باعث میشه که ما وارد این بازی با خودمون بشیم اینه که در زیر پوشش یا در لفافه تنبیهگری من آدمی هستم که درگیر یه سری ملاک ها، معیار ها و استاندارد ها هستم تو ذهنم و هرگاه خودم و بقیه طبق اون الگو، قاعده، قانون، ملاک، معیار و استاندارد پیش نرم، دست به تنبیه خودم میزنم. پس یکی از دام های دیگه ای که احتمالا توش گرفتار هستید کمالگراییه. اما گفتید که من خیلی تلاش میکنم که کارم رو بی عیب و بی ایراد، بی نقص انجام بدم. این چقدر در مورد شما صادقه آقای مرادی؟
خیلی زیاد خانم دکتر. یعنی من هر تصمیمی که میگیرم، اگه اونجور که حالا توی ذهنم برنامه ریزی میکنم پیش نره، هم خودم رو تنبیه میکنم و به دیگرانم اصلا اجازه نمیدم که اشتباه پیش بره. یعنی به دیگرانم اجازه اشتباه کردن نمیدم. این مشکلی که حالا من توی زندگیم باش درگیرم و نمیدونم حالا ریشش برمیگرده به گذشتم یا نه، چون من گذشته خیلی سختی هم داشتم خانم دکتر.
میشه یکم کوچولو برامون توضیح بدی؟
بله حتما.
پدر مادر گفتی دو فرزند هستین.
بله.
یه کوچولو برامون توضیح بده که در گذشته چه
بود. من حالا توی زمان کودکی خیلی تحت فشار بودم برای اینکه حالا این کمالگرایی شاید از پدر و مادر به من منتقل شده. همیشه تحت فشار بودم که بهترین نمره ها رو بگیرم توی مدرسه. اگه نمره خوبی نمیگرفتم خب تنبیه میشدم، تنبیه های سختی میشدم. همیشه پدر و مادرم به خاطر کوچکترین اشتباه منو تنبیه میکردم، به مثلا فرصت اشتباه کردن نمیدادن، همیشه منو توی قید و بند میذاشتن.
و هی شما تلاش کردی هر روز بی نقص تر باشی، بی عیب تر و بی ایراد تر، پرفکت تر و عالی تر.
اصلا من وقتی نمره 19 میگرفتم حالم بد بود. یعنی همیشه باید نمره 20 میگرفتم چون مقایسه میشدم با اقوام، من به خصوص به سردایم.
متوجه. ببینید آقای مرادی دارن اشاره میکنن به نوع تربیت. همه مامانها و باباهای عزیزی که صدای من رو میشنوید، وقتی ما در نحوه تربیتمون انتظارمون از فرزندمون بالاست و یکی از انتظارات بالامون اینه که او بی هیچ نقص، عیب، ایراد و کاستی عمل کنه، یا وقتی که انتظار داریم او بهترین باشه در حیطه‌های مختلف، این نوع تربیت ما قاعدتاً یک تأثیر عمیق بر نحوه تفکر و رفتار فرزندمون خواهد داشت، حتی احساسی که راجب خودش از خودش در حال شکل میگیره و بعضی وقتها واقعا باعث میشه که اون آدم درگیر داستانهای اذیت کننده ای باشه. من در مورد از آقای موردی میخوام بپرسم. آقای موردی، داستان تنبیه، درباره تنبیه، یکی از اشکالاتی که ایجاد میکنه، من از کلمه طاقت فرسا استفاده کردم برای خودمون و دیگران، درباره تنبیه ما رو نابردبار میکنه. بله. در مقابل خطا و اشتباه ما رو بی صبر و کم صبر و کم تحمل میکنه.
درست.
در مقابل چه خطاها و اشتباهاتی تو فکر میکنی تنبیهگری میکنی؟
در مورد چه خطا و اشتباهاتی؟
آیا کوچکترین چیزها تو رو به هم میریزه؟
بله کاملا. مثلا اگر تصمیمی راجع به کارم میگیرم، اگر درست پیش نره، خب من خودم رو تنبیه میکنم. مثلا یکی از تنبیهایی که برای خودم انجام دادم، الان مثلا من 2 سالیه که مسافرت نرفتم. برای اینکه مثلا همه چیز طبق اون چیزی که میخواستم پیش نرفته، یا مثلا خودم رو محروم میکنم از یه سری تفریحات که تمرکزم رو بذارم روی کارم تا اونجوری که میخوام پیش برم. اما خب انگار وقتی این کار رو انجام میدم، خیلی موقع اونجوری که میخوام پیش نمیره،
چون دست خودم عصبانی هستم، چون خشمگینم از این که چرا اونجوری پیش نرفته.
دقیقا.
و اون خشمه و اون ناکامیه باعث میشه که وارد این بازی بشم که حالا میگم دقیقا شما هم دارین اشاره میکنید. نمیدونم
و وقتی من تفریحم انجام بدم حالم بده، به خاطر که به این فکر میکنم مثلا چرا تو الان داری تفریح میکنی، به خاطر اینکه اون کار اشتباه انجام
سزاوار تفریح نیستی.
دقیقا.
نکته‌ای که وجود داره شنونده‌های خوب به آقای مرادی، یه نکته دیگه‌ای که خیلی موضوع مهم، یه گفتگوهای درونیه، حرف‌هایی که به خودمون می‌زنیم که چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، نباید اینجوری می‌کردی، باید فلان کار رو می‌کردی، و نکته‌ای که ایجاد میشه خشم، غم و ناراحتی، حسرت از گذشته است، نگرانی، و همه این ماجراها باعث میشه که حالا تو اون لحظه‌ای که من خطا و اشتباه خودم کردم، هرچی از دهنم در میاد من همیشه میگم به خودم میگم.
بله.
و تو اون لحظه اصلا متوجه نیستم که دارم با اطرافیانم چجوری رفتار میکنم، اصلا شرایط رو در نظر نمیگیرم، ممکنه او رو درک نکنم، ممکنه حتی شرایط خودم رو درک نکنم. یه سوال ازتون دارم، آیا در بخشیدن خودتون و دیگران، آیا در چشم پوشی کردن از اشتباه خودتون و بقیه به نظرت مشکلی داری آقای موردی؟
بله مشکل دارم.
یعنی چی؟ یعنی سخت میبخشی؟ دیر میبخشی؟
بله خیلی سخت میبخشم. یعنی اصلا اگه اشتباهی رو ببینم از سمت خودم یا دیگران، خیلی کم پیش میاد که راحت بتونم اونو ببخشم و باش کنار بیام.
به نظرت عذری برای پذیرش وجود داره در خطا؟
من فکر میکنم که نه.
نه دلیلی وجود نداره. بسیار خوب، خوبه. من همیشه به افراد میگم وقتی با آگاهی میایین تو اتاق درمان یه قدم جلو هستیم. اینکه
بله.
تونستی احساساتت رو شناسایی کنی، اینکه متوجه رفتارهای غلطت شدی، اینکه همسر آگاهی کنارت داری که تو رو راهنمایی کرده که آقا رضا همچنین مشکلی وجود داره و برو.
بله.
و پیگیر شو. و یکی از اهداف ما توی این جلسات با من بگو اینه که به شما و شنونده هامون کمک کنیم، مخصوصا در برنامه شنبه ها که بیشتر من حالا موضوع گفتگون با شنونده هامون راجع به طرحواره هاست، کمک کنیم که این ساختار، قالب، چارچوب ذهنی تغییر پیدا کنه، روی کرده من مثبت تر یا شاید بگم منطقی تر و واقع گرایانه تر باشه. دوست دارید روی تکنیک های خاصی با هم دیگه کار کنیم که حالا کمتر لااقل خودتون یا دیگران رو تنبیه کنیم؟
بله خانم دکتر، اگه بشه مثلا تکنیکی یاد بگیرم که حالا میدونم فکر می‌کنم جلساتمون باید خیلی بیشتر از این باشه، ولی اگه بشه یه راهکاری من حالا داشته باشم که بتونم یه درمان موقت بشم.
حتما.
و
یکی از مهمترین نکات آقای مرادی خودآگاهیه. الان از این لحظه شما میدونید که من تنبیهگر هستم، عینک تنبیهگرایی به چشمم زدم. این عینک، از پشت اون عینک میگم، پشت اون عینک هر کسی، چه خودمم چه بقیه، نباید خطا و اشتباه کنم. پس اول باید این نبایده حذف بشه. ما انسان هستیم، ممکن خطاییم، هر کدوم از ما نقص ها، عیب ها و ایرادهایی داریم خودمون، و بعضی وقتا در شرایط و امکاناتی که قرار میگیریم و ممکنه خطا و اشتباهی از ما سر بزنه. پس اصلا قاعده اصلی ذهنتو ابطال کن، اعتبارشو تو ذهنت کم کن و از خودت بپرس که چرا اینجوری داری فکر میکنی. در گام بعدی هرگاه خواستی خودت یا دیگران رو به خاطر خطا و اشتباهشون تنبیه کنی، به خودت یه استوب بده. اول بررسی کن. گفتم بهت مشکل اصلی یا موزل اصلی ما اینه که شرایط رو در اون موقعی که وارد فاز تنبیهگری میشیم اصلا درک نمیکنیم. اصلا نمیخوایم بشنویم که طرف داره چه توضیحی میده، یا اصلا نمیخوام به خودم فرصت بدم و بگم خب رضا تو این شرایط که نتونستی اون کار رو انجام بدی به چه دلیلی بود؟ روزه بودی، خسته بودی، نمیدونم درگیر یک سری از موضوعات بودی. امروز در مورد این تکنیک ها و روش ها با هم دیگه حتما صحبت میکنیم. اگر آقای مرادی هم موافق باشن یه فرصتی بگیریم با هم به سوالات مخاطب هایی که صحبت های ما رو گوش کردند ما هم گوش کنیم و دوباره حتما برگردیم و در مورد تکنیک ها و راهبرد هایی که راهگشاست با هم دیگه صحبت کنیم. زنده باش، در خدمتتون.
من خانمی هستم که اهل منطق و این چیزا هستم، یعنی هر کاری اصولی انجام میدم، ولی همسرم دچار این هست که همیشه فکر میکنه که هیچ وقت نباید آدم ها اشتباه کنن و اگر من یه کاری مثلا بخوام اشتباه انجام بدم منو سرزنش میکنه، در صورت که اصلا فکر نمیکنه که کار خودش، اصلا به کار خودش فکر نمیکنه، فکر نمیکنه که هیچ وقت اشتباه میکنه و تزش اینه که آدم ها نباید اشتباه کنن. خواستم ببینم من باید رفتارم چطوری باشه که بتونم مثلا این طرز فکر رو تحمل کنم. ممنون میشم از کارشناس برنامه. ممنون بابت تماستون خانم عزیزی که تماس گرفتند و به ما گفتن من اهل منطق هستم، آدم اصولی هستم، سعی میکنم طبق اصول و قواعد پیش برم، اما همسر من فکر میکنه که خودش، من و دیگران نباید اشتباه کنیم و اگر من اشتباهی کنم من رو سرزنش میکنه. آقای مرادی اگر از همسر شما هم بپرسیم، همسر شما هم ممکنه چنین جمله ای رو بگه.
بله دقیقا.
خیلی خوب. سرزنش، تحقیر، تنبیه، توهین، تهدید بقیه راجع به این که چرا خطا کردی، چرا اشتباه کردی، چرا فلان اتفاق افتاد، چرا فلان رفتار رو انجام دادی، جزو داستانهای تنبیهگریه. همه تنبیهگرهایی که امروز شنونده برنامه ما هستند بدونن که ما آدم ها هر کدوم با دلایل مختلف که ممکنه فردی یا محیطی باشه ممکنه اشتباه کنیم و اگر من فردی باشم که منطقی باشم این جمله رو، این منطق رو دارم که ممکنه دیگران اشتباه کنن. خیلی وقت ها افراد تنبیهگر آقای مرادی ذهنشون انگار دو بخش داره. یه بخش از ذهنشون سالمه، یعنی یه وقتهای درگیر منطق هست و متوجه هست که خب به هر حال ممکنه یکی خطایی اتفاق بیفته.
درست.
اما بعضی وقتها انقدر اون بخش ناسالم و بیمار، یا بگم درگیر طرفداری تنبیهمون، پر رنگه، انقدر میخواد به اخلاقیات و اصول و ارزش‌ها و قواعد پایبند باشه که در مقابل هر عدم پایبندی و هر خطایی ناشکیباست و به نظرش اون بخشیدنی نیست، اون اتفاق افتاده و طرف مقابل من مستحق اینه که مثل همسر این خانم سرزنش بشه، تحقیر بشه، گوشزد بشه بهش که مثلا تو اینجوری هستی، تو اینجوری هستی، و واقعا ما متوجه در تنبیهگری متوجه بدرفتاری های جاهای خودمون نیستیم و فکر میکنیم که طرف مقابلمون داره عذر و بهانه میاره برای